ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. امام جمعه موقت تهران گفت پرونده آمریکا در ایران بسیار سیاه و ننگین است. آیت الله سید احمد خاتمی با قدردانی از اقدام نیروی دریایی سپاه در مقابله با دزدی دریایی آمریکا در دریای عمان گفت
این حرکت حرکت تحقیر آمریکا بود و نشان داد که آمریکا و ارتش آمریکا در خانه‌ی عنکبوتی نشستند و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت.
خطیب نماز جمعه تهران از حضور میدانی مسئولان در میان مردم تشکر کرد و گفت دولت گرانی‌های افسار گسیخته را مهار کند.
رئیس محترم جمهور هر هفته یک سفر به مناطق دور و نزدیک گره‌گشایی میکنه. من از زبان شما مردم از این حضور میدانی مسئولان صمیمانه تشکر میکنم، ولی یک تقاضا هم داریم. تقاضای ما این است مردم از این گرانی‌های افسار گسیخته، گرانی‌های لحظه به لحظه بینی و بین الله در رنجن، به داد برسید. دغدغه دارید؟ میدانم مشکلات چند ساله یک شبه حل نمیشه، ولی تقاضا میکنم از شما سرعت حرکتتون رو بیشتر کنید. این مردم خوب بیشتر از این در رنج نباشند.
ادامه خبرها. رسیدگی به اختلافات در مساجد محله. رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور گفت قرار است هیئت‌های صلح در مساجد محله‌ها تشکیل و اختلاف درون آن محله را رسیدگی کنند. حجت الاسلام صادقی افزود در این طرح از ظرفیت منتفضان و بزرگان محله برای صلح و سازش استفاده می‌شود. رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف کشور با اشاره به نامگذاری 18 آبان به نام روز صلح و سازش اضافه کرد ثبت نام از کسانی که برای داوری و میانجیگری تمایل دارند انجام می‌شود و پس از گزینش و عکس پروانه های لازم می توانند مجوز مداخله قانونی در اختلافات را به دست آورند. 15 دور از مسابقات قرآنی متهمتان در قالب 10 رشته برگزار می شود. 15 دور از مسابقات قرآنی متهمتان در رشته های قرائت، مفاهیم، اذان، ترتیل، حفظ، مکبری، قرائت نماز و استعدادیابی برگزار می شود. از جمله ویژگی های این دور از مسابقات اضافه شدن بخش استعدادیابی ویژه کودکان زیر 7 سال و نوجوانان و پیوند جلسات سنتی قرآن کریم و مسابقات قرآنی متهمتان است. گفتنی است مهلت شرکت و ارسال آثار تا 30 آذر اعلام شده است. نامنویسی دوره مقدماتی جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی جامعة المصطفی فقط تا فردا ادامه دارد. آقای علی اکبری مدیر کل روابط عمومی جامعة المصطفی:
این جشنواره امسال در 4 گروه طلاب، همکاران و استادان، خانواده‌های طلاب و خانواده‌های همکاران و استادان در مرحله مقدماتی در رشته قرائت، تحقیق، ترتیل، دعاخوانی، اذان، ابتهال، همخوانی و همچنین رشته‌هایی در بخش حدیث و دعاخوانی داره، رشته اصول کافی، رشته تفسیر و رشته‌های دیگری هم در کنار اینها برای گروه‌های مختلف در حال برگزاری هست. ثبت نام دوره مقدماتی که الان در حال برگزاری هست تا 15 آبان هست و ارسال اثر، چون دوره مقدماتی به صورت مجازی برگزار میشه، ارسال اثر تا 15 آذر فرصت دارن که این 4 گروه آثار خودشون رو در بخش‌های مختلف بفرستن.
هم‌افزایی برای برنامه‌های نماز و مهدویت. گرد همایی مشترک مدیران بنیاد فرهنگی مهدی موعود، ستاد اقامه نماز و ستاد تفسیر قرآن کریم با حضور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی برگزار شد. در این جلسه در خصوص اجرای برنامه‌های راهبردی برای ترویج معارف نماز و مهدویت در سطح جامعه بحث و تبادل نظر شد. مراسم 40 علامه حسنزاده یامالی صبح امروز در زادگاهش روستای ایران برگزار شد. یکی از شاگردان علامه حسنزاده یامالی در این آیین که قشرهای مختلف مردم، روحانیون و شاگردان آن مرحوم حضور داشتند، در خصوص شخصیت علامه حسنزاده یامالی گفت: کسب علم و معرفت و خدمت به مردم از دغدغه‌های مهم این عالم ذوفنون بود. 59مین دوره جایزه البرز صبح امروز در تهران برگزار شد. آقای ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، در مراسم اهدای جایزه البرز 1400 ویژه دانش آموزان گفت:
بنیاد فرهنگی البرز و جایزه البرز نشأت گرفته از اندیشه نیک و سرشت زنده یاد حسین علی البرز هست که قریب به 60 سال پیش تمام اموال خودشون رو با تأسیس بنیاد فرهنگی البرز وقف میکنن با مأموریت کمک و اشاعه فرهنگ کشور و تقدیر و تجلیل از برترین های علمی کشور، از سطح دانش آموز تا دانشجو، مخترع و دانشمند. و در طول این بیش از نیم قرنی که از این اقدام جاودان میگذره، چندین هزار نفر از نخبگان علمی کشور توسط این بنیاد شناسایی شدن، با اعطای جایزه البرز یا نوبل ایرانی از اونها تشویق و تقدیر شده.
بیش از 100 مجموعه تلویزیونی در راه تولید. رئیس سازمان صدا و سیما گفت: ده ها سریال تلویزیونی در مراحل مختلف تولید است که هر یک از این سریال ها بخشی از نیازهای جامعه را پاسخگو خواهد بود. آقای جبلی در حاشیه بازدید از پشت صحنه چندین سریال در دست تولید افزود: در مدت زمان باقی مانده تا ماه مبارک رمضان و نوروز کارهای خوبی در حال آماده شدن است.
بیش از 100 و خورده‌ای کار در حال انجام هست در مراحل مختلف، اهم از نگارش، پیش تولید، تولید و مراحل بعد از تولید داره کار میشه و داره طبق روال انجام میشه مراحلش. برای مدت زمان کوتاهی که ما تا ماه مبارک رمضان و قبلش عید نوروز در پیش داریم، کارای خوبی داره آماده میشه که فکر میکنم انشالله امسال عید نوروز و ماه رمضان پرنشاط و شاداب و مناسب و مناسب با فضای این دو مناسبت، یعنی ماه مبارک رمضان و عید نوروز، رو انشالله خواهیم داشت.
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم در بارگاه منور رضوی برگزار شد. مراسم تشییع پیکر شهید محمد صدیق رضایی از فرماندهان تیپ فاطمیون که پس از 6 سال به میهن بازگشت، در بارگاه منور رضوی برگزار و در قطعه شهدای مدافع حرم بهشت رضا به خاک سپرده شد. شهید رضایی در 31 فروردین 94 در استان درعای سوریه به شهادت رسید. و آخرین خبر این بخش این که یک جوان مسیحی در حرم مطهر رضوی به دین اسلام مشرف شد. طی مراسمی که به همت مدیریت زائران غیر ایرانی آستانه قدس رضوی در حرم مطهر رضوی برگزار شد، جوانی 30 ساله اهل جمهوری موریس با گفتن شهادتین در بارگاه منور رضوی به دین مبین اسلام تشرف یافت. وی آشنایی خود با اسلام را نتیجه مطالعه و جستجو از طریق فضای مجازی عنوان کرد. جمهوری موریس جزیره‌ای در جنوبی ترین نقطه اقیانوس هند است که 30% جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا شنبه 15 آبان 1400 هجری شمسی برابر است با 30 ربیع الاول 1443 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب افق قم 23:08 دقیقه، اذان صبح فردا 5:07 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:32 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بله، بسیار ممنونم از همکارمون در گروه خبر. سپاس از زکا خانم لطفی گوینده خبر، آقای اسماعیلی سردبیر خبر و جناب آقای خانی دبیر خبر. ساعت 21:10 دقیقه است و در ادامه دعوت میکنم با برنامه پارسایان همراه باشید. صحبت های حجت الاسلام و المسلمین قفرانی در مورد سیره و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان و شنوندگان محترم. قال علی علیه السلام: الدنیا دول فطلب حظک منها به اجمل طلب. حضرت علی علیه السلام فرمودند دنیا در حال گردش، دست به دست میگرده، بنابراین حظ و بهره خودت رو از اون به بهترین و زیباترین شکل مطالبه بکن. قرآن هم در این باره چنین میگوید: تلک الایام نداولها بین الناس. ما روزگار را در میان مردم میگردانیم. هیچگاه کسی برای همیشه بر مسند قدرت نیست و هیچگاه هم انسان برای همیشه در زندان نمیمانه. اگر یوسف سلام الله علیه روزگاری رو در زندان به جفا سپری کرد، بالاخره ایامی هم بر مسند قدرت بود. اگر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حدود 3 سال در شعب ابی طالب محاصره شد و سختی هایی رو تحمل کرد، روزگار چرخید و چرخید تا اینکه روزگاری هم به موقعیت بدر و خیبر وارد شد. ملت ایران روزگاری رو زیر ظلم طاغوت‌های گوناگون تحمل کرد، اما بالاخره مشیت الهی چنین شد که امروز در اوج اقتدار و قدرت و شوکت و علم و بالندگیه. هر فراز و فرودی در تاریخ انسان توسط همین انسان به وجود میاد. فرعون و نمرود و آل ابو سفیان و دیگر طاغوت‌ها از جنس انسانند و حضرت یوسف و حضرت رسول گرامی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی هم از جنس انسانه، اما کدامین شخصیت زیباترین بهره خودشون رو از زندگی بردند؟ مراقب باشیم در ایامی که در اختیار ماست یا قرار به دست ما برسه، این حدیث امام علی علیه السلام رو فراموش نکنیم که فرمود دنیا در حال گردش، دست به دست میچرخه، پس حظ و بهره خودت رو به زیباترین شکل طلب بکن. انقلاب اسلامی ایران یه دانشگاه بزرگیه که درسهای سخت و قویم رو به ما یاد داد. درسهای ایثار، مقاومت، استقلال، دفاع از مظلوم و خیلی درسهای دیگه که شما اون رو بهتر از من میدونید. کلمه مظلوم رو که شنیدید، این جمله امام رو به خوبی یاد دارید که فقط درباره یکی از شخصیت‌های سیاسی به کار بردند و اون آیت الله بهشتیه، پارسایی که امروز می‌خواهیم از حالات او در زندگی پرفراز و نشیبش برای شما سخن به میان آوریم. ملت فهیم ایران این شخصیت بزرگ و الهی رو به خوبی می‌شناسه. آقای بهشتی مظلوم زیست و مظلومانه به شهادت رسید. وقتی زندگی سراسر نظم و دقیق شهید بهشتی رو بررسی میکنیم، میبینیم که چه زیبا از عمر شریفشون استفاده کردند. مدرسه دین و دانش قبل از انقلاب و حزب جمهوری اسلامی پس از انقلاب از ابتکارات آیت الله بهشتیه. ایامی رو در زندان طاغوت بودند، سالیانی رو در خارج از ایران به ترویج اسلام پرداختند. بعد از پیروزی انقلاب وقتی در مسند قدرت قرار گرفتند، در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش آفرین بودند. قوه قضاییه با حضور ایشان معنای نوعی پیدا کرد و اون دفاع از مظلوم بود. در خانواده عنصری تأثیرگذار به شمار میرند. در کتاب گلشن ابرار به نقل از همسرشون اینطوری اومده که من خصوصیتی رو از ایشون در مدت 29 سال زندگی دیدم و اون ملایمت و صبر بود. ایشون به قدری صبر و ملایمت و متانت به خرج می دادن که انسان رو خجالت زده می کردن. در سراسر زندگی این مرد مبارز و با تقوا حتی یک مورد عصبانیت بی مورد یاد ندارم. این سخنان کسی که سالیانی با شهید بهشتی زیر یک سقف زندگی کرده. زندگی او سراسر نظم و موفقیت چشمگیرش بیشتر در گروه نظم ایشونه. همسر ایشان ادامه میدن که دکتر بهشتی بسیار منظم بودند. هرچند ایشون یک مرد سیاسی بود و در جلسات زیاد شرکت میکرد، چیزی که من از وی بیاد دارم اینه که امکان نداشت دیرتر از موقع مقرر در جلسه حاضر بشه. به هر وسیله بود در ساعت مقرر خودشون رو به محل مورد نظر میرسوندند و آیت الله بهشتی میگفتن ما تا نظم در کارهامون نداشته باشیم نمیتونیم کارهای مملکت رو پیش ببریم. زاویه دیگر زندگی آیت الله بهشتی مسئله خانواده هست. در تربیت فرزندان هیچگاه کوتاهی نکردند. در این مبارزات سیاسی مراقب خانواده و تربیت اونها بودند. ساعتی از ایام رو به خانواده اختصاص می دادن و فارغ از کارهای روزمره همراه خانواده بودند. شخصیت‌های بزرگ ابعاد مختلف دوران عمر رو ملاحظه می کنند. به همین دلیل بهره بیشتری از عمرشون می برند. نه زندان تونست عزم راسخ ایشون رو در مبارزه با جهل و ظلم و طاغوت سست بکنه و نه کرسی قضاوت تونست روح بلند ایشون رو به بند ریا و تزویر و قدرت نمایی بکشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی هم شب مرا
بله دوستان گرامی، صحبت های حجت الاسلام المسلمین غفرانی را شنیدید. اما خطبه های نماز جمعه امروز قم تقدیمتون میشه که توسط حجت الاسلام المسلمین سعیدی ایراد شد به مدت 25 دقیقه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خود به شما رو به رعایت تقوای الهی که لازمه هر لحظه عمر ماست و زندگی ما با او ادامه پیدا می کند و انشاءالله ختم می شود. تقوا و رعایت تقوا به اون رقم که خداوند تبارک تعالی بیان فرموده و اهل بیت علیهم السلام توضیح دادن، انسان رو امیدوار به فضل و رحمت خدا میکنه. قرآن میفرماید ان الذين امنوا والذين هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. طبق این آیه کریمه امید به رحمت خداوند تبارک تعالی سه مرحله دارد. مرحله اول ایمان و باور هست. مؤمن باید به خداوند تبارک و تعالی و معاد ایمان داشته باشد، باور داشته باشد. مرحله دوم هجرت است. فرمود و هاجرو، هجرت یعنی بریدن از همه جریان‌های غیر خدایی، هجرت کند انسان از معاصی. و مصادیق دیگرش هم هجرت‌های علمی هست، هجرت‌های جهاد و جنگ در راه خداست. مرحله سوم مجاهده فی سبیل الله هست که اگر این سه مرحله طی شد، انسان متقی از خداوند امیدوار است. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو. عده‌ای هستند مبتلا به معصیت و نافرمانی خدا هستند و میگن ما امید داریم به فضل خدا. فلا یزالون کذالک حتی یأتیهم الموت. اینا مرتب همین حالت رو دارن، تا آخرم بر همین حالت ماندگارند، با این حالت میمیرن، یعنی گناه میکنن، نافرمانی خدا میکنن، امید به فضل خدا هم دارن. این سوالی بود در ذهن این شخص، بالاخره اینا عاقبتشون چه میشه؟ از یک طرف نافرمانن، از یک طرف معصیت خدا رو میکنن، از یک طرف هم دلبسته هستن به رحمت و فضل خدا. جواب امام خیلی برای ما کارساز هست، خیلی روشنگره. فقال علیه السلام ها اولای قوم یترجحون فی الامانی. اینا کسانی هستند که معلق به سر میبرند، اینا امنیت از عذاب الهی رو به خودشون تلقین میکنن، خبری نیست. کذبوا لیس براجین. اینا دروغ میگن، امید به فضل خدا ندارن، امید به رحمت خدا ندارن. دلیلش رو امام صادق چنین بیان فرمودن، ان من رجا شیئا طلبه. کسی که چیزی رو امید داره خود دنبالش راه میفته. اگه کسی به رحمت خدا و به فضل خدا امیدوارد، باید دنبال جلب و جذب و نزدیک شدن به رحمت الهی رو فراهم کنه. و من خاف من شیئن هرب من. کسی که از چیزی میترسه ازش فرار میکنه. اگر کسی از عذاب خدا میترسد، باید معصیت خدا رو ترک کند. کافی جلد 2 صفحه 68 حدیث 5. در ادامه بحث از آیه 34 سوره مبارکه توبه به این قسمت میرسیم، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. کسانی که طلا و نقره رو می اندوزن، اون رو در راه خدا انفاق نمی کنند، به اینها خبر بده عذاب دردناک را. قبلا عرض کردیم این آیه 34 دو قسمت دارد. قسمت اول درباره انحراف رهبان و احبار قوم اهل کتاب هست، یهودیان و نصارا، که در ذیل این کلام درس و پیامی هم برای امروز ما داشت که در خطبه قبل هفته گذشته تقدیم محضر شد. قسمت دوم آیه 34 سوره مبارکه توبه درباره پولدارهاست. خداوند می‌فرماید که اونها که مال را انباشته می‌کنند، هزینه نمی‌کنند، در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به عذابی دردناک خبر بده. تفاوت این دو گروهی که با اسلام در ستیز بودند و زمان نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه ایمان می آوردن به پیامبر، نه معجزات ایشون رو، نه بشارت هایی که در کتاب های خودشون نسبت به آمدن پیامبر داشت به اینا توجه داشتن، و یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو هم می بستن، نه خودشون به راه خدا می رفتن، نه راه رو برای دیگران باز می گذاشتن. اینا با اسلام در ستیز بودن، با پیامبر در ستیز بودن، به خاطر ریاست، به خاطر مقام دنیا. گروه دوم که در آیه 34 از اونها یاد شده ثروتمندانن، به خاطر زراندوزی و انفاق نکردن مال خودشون در راه خدا با اسلام در ستیز بودن، چون اسلام میگفت باید انفاق کنید، باید در راه خدا هزینه کنید، اینا نمیخواستن این کار رو بکنن. کنز در لغت به جمع کردن مال و روی هم انباشتن مال و پنهان کردن مال تعبیر شده در اصطلاح قرآن، و به خصوص در این آیه کریمه 34 سوره توبه. کنز یعنی مالی رو انسان جمع کنه و در راه خدا انفاق نکنه، به قرینه همین ولا ينفقونها فی سبیل الله که فرمود. کسانی هم که پول رو جمع میکنن در راه خدا انفاق نمیکنن شامل اینها میشه، و همچنین شامل کسانی که پول رو راکت میگذارن به جرایان نمیاندازن، اونها رو هم شامل میشه. ولیکن همونجوری که عرض کردیم در قرآن کریم صحبت طلا و نقره هست، ولی طلا و نقره دو پول رایج اون زمان بوده و الا خصوصیتی طلا و نقره نداره. در زمان ما هم اگر کسی پول را در جای کنز کند، نگه دارد، به جریان نیاندازد، مشمول همین نقد الهی و هشدار الهی میشه. از نظر اسلام ثروت مثل خونی است که در کالبد اجتماع جریان داره، باید این ثروت به طور عادلانه به تمام سلولهای اجتماع برسه تا همه افراد و اقشار جامعه به مقدار نیاز و لازم از این پول بهره‌مند بشن. و همچنین میشه ثروت رو به سفره‌ای تشبیه کرد که پهن شده و همه افراد باید به مقدار لازم و نیاز از اون بهره‌مند بشن. به لذا در قرآن کریم از ثروت و اموالی که در اختیار مردم و ثروتمندان هست تعبیر به مال الله شده. مثلا در آیه 33 سوره نور فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. در روایتی هم از امام صادق سلام الله علیه نقل شده ولکن المال مال الله، وسائل جلد 11 صفحه 500 حدیث 5. اسلام برای جلوگیری از انحصار ثروت در دست عده‌ای خاص و تقسیم اون بین افراد جامعه راه‌هایی رو پیشنهاد فرموده. یک، اسلام برای جلوگیری از انحصار ثروت در دست عده‌ای خاص، یکی از راه‌ها برای جلوگیری از ازدیاد و تمرکز مال ممنوع کردن جمع آوری مال از راه‌های نامشروعی مثل قمار و رباست، چرا که این دو عامل و مانند اینها باعث میشه انسان دسترسی به ثروت‌های کلان پیدا کنه بی آن که در این راه زحمتی بکشه، فعالیتی را انجام داده باشه، کار اقتصادی درست و سالمی را انجام داده باشه. راه دوم، اسلام برای پرداخت صدقات واجب مثل زکات و خمس و کفارات مواردی رو مقرر فرموده که باعث تعدیل و توزیع ثروت میشه. راه سوم پراکنده کردن ثروت هست، مثلا با قرار دادن مقررات و احکام